ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا 2 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران را فروخته است. کرونا جان 217 تن دیگر را در ایران گرفت. و تست کرونا 6 مسافر ایرانی که از هند آمدند مثبت اعلام شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. اسناد دادگاه و آمارهای دولتی آمریکا نشان می‌دهد این کشور 2 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران در سواحل امارات متحده عربی را پس از انتقال به آمریکا فروخته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ارقام منتشر شده در آژانس اطلاعات انرژی ایالات متحده از فروش بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام متعلق به ایران از سوی آمریکا در ماه مارس میلادی حکایت دارد. انتشار این گزارش با توجه به اینکه ایران سالهاست تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، موجب تعجب معامله‌گران بازار نفت شده است. فروش نفت ایران به آمریکا پس از پیروزی انقلاب 57 متوقف شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 217 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی، شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران از 80150 تن فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته کمی بیش از 11000 مورد ابتلا به بیماری به کرونا در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز نزدیک به 523000 نفر هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تست کرونا 6 مسافر ایرانی که از هند به کشور وارد شدند مثبت اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید گودرزی معاون امنیتی انتظامی استان تهران در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت روز یکشنبه در نخستین پرواز که برای بازگشت دیپلمات‌های ایرانی از هند به کشور صورت گرفته، 104 نفر وارد ایران شدند. او گفت این افراد باید 14 روز در قرنطینه باشند و از تمامی آنها تست PCR گرفته شده که تست 6 نفر آنها مثبت بوده است. در پی بدتر شدن شرایط همه‌گیری کرونا در هند و شیوع بیماری عفونی قارچه سیاه در این کشور، بیشتر کشورها پروازهای رفت و برگشت به هند را ممنوع اعلام کردند. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از برگزاری نشست 3 جانبه میان ایران، چین و روسیه خبر داد. آقای غریب‌آبادی در توییتر نوشت که رؤسای هیئت‌های ایران، روسیه و چین روز دوشنبه در این نشست به بحث و بررسی مسائل مرتبط با گفتگوهای جاری برجام نشستند. در همین حال سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران از پیشرفت مذاکرات وین خبر داد، ولی گفت موضوعات کلیدی باقی مانده که به گفته او باید بررسی آنها با دقت انجام شود، دور 5 مذاکرات در وین از 4 خرداد ماه در شهر وین با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4+1 در جریان است. با اینکه پیشتر اعلام شده بود زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی ایران تغییر کرده، اما مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما این خبر را تکذیب کرد. محمد حسین رنجبران گفت مناظره‌های انتخاباتی بر اساس برنامه‌ریزی قبلی و در روزهای تعیین شده دوشنبه 17، جمعه 21 و سه‌شنبه 25 خرداد انجام می شود. پیشتر اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، اعلام کرده بود که زمان برگزاری مناظره های انتخاباتی به دلیل آنچه همزمانی با بازی های تیم ملی فوتبال ایران خوانده شده تغییر کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد امسال برگزار شود، اما بر اساس برخی نظرسنجی ها مشارکت مردم در این دوره بسیار پایین خواهد بود. دعوت به تحریم فعال و هدفمند در انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز گزارش داد حکم 3 سال حبس مازیار سید نژاد، فعال کارگری، در دادگاه تجدید نظر اهواز عیناً تایید شده است. آقای سید نژاد آذر ماه 97 پس از برگزاری تجمعات کارگران معترض گروه ملی فولاد در اهواز بازداشت و اسفند همان سال با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. آقای سید نژاد در دوران بازداشت خود تحت فشار نیروهای امنیتی به اعترافات اجباری وادار شد و این اعترافات در فیلمی به نام طراحی سوخته 29 دی 97 از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. پیشتر خبرگزاری هرانا گزارش داده بود که در پرونده آقای سید نژاد اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نیز مطرح بود، ولی در حکم محکومیت او صرفاً به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام اشاره شده است. و گزارش 174 صفحه‌ای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که روز شنبه منتشر شد، حاکی از 2-4 برابر شدن قیمت 27 کالا طی سال گذشته است که بسیاری از آنها محصولات خوراکی هستند. بر اساس این گزارش قیمت 41 کالا نیز 50-100% گران شده است. گزارشی بشنویم در همین باره از همکارم الهه روانشاد.
در میانه مشکلات خطیر اقتصادی و ناتوانی مسئولان در کنترل تورم و گرانی‌ها و اعتراضات شکل گرفته توسط کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اخشار و همچنین اعتراضات مال باختگان از جمله در بازار سرمایه، شعارها و وعده‌های اقتصادی پرتمطراق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تحلیلگران و کارشناسان را بهت زده کرده است. 7 نامزد انتخابات هر یک در وعده‌های خود به مسائل و مصائب مختلف اشاره کرده و قول اصلاح فوری آنها را دادند که به گفته کارشناسان آسان گفته می‌شوند، اما انجامشان حتی با خوشبینانه‌ترین نگاه از بعید هم بعیدتر است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
با رسیدن فصل انتخابات باز برخی از مسائل اقتصادی در بیانات این نامزدها عنوان شده. مثلا خالی بودن 70% ظرفیت اقتصادی کشور از زبان آقای رئیسی که اعتراف بزرگی است. نیز مال باختگانی که مبالغ کلانی را در بورس باختند در بیانات آقای رضایی. بعد از اون ادعاهایی که شده در زمینه حل برخی مسائل، مثلا آقای قاضی زاده میخوان مشکل بازار سرمایه رو در 3 روز حل کنن و لابد سحری در آستین دارند و تورم رو 1 رقمی بکنن و 4.5 میلیون واحد مسکونی بسازن. آقای مهرعلی زاده میخوان که بدون چاپ کردن پول تامین کسری بودجه رو انجام بدن. بیان که بفرمایند که همین امسال که حدود 300 تریلیون تومان و بیشتر کسری در بودجه جاری کشور وجود داره، چارهشون برای این کار چیست؟ آقای زاکانی صحبت از رفع تمامی موانع تولید کردند، حل همه مشکلات صنعت و کشاورزی کردند. یعنی کلی تر از این دیگه شما نمیتونید سخن بگید. آقای همتی گفتند که میخواهند تحریم ها رو دور بزنن از طریق پیوستن به FATF، یعنی در ذهنشون این تحریم ها الالعبد باید ادامه پیدا بکنن. آقای جلیلی گفتند که حل مسئله تورم رو انجام میدن با استفاده از اقتصاد مقاومتی، بیان که حتی اشاره کنن که کجای اقتصاد مقاومتی میتونه جلوی تورم رو بگیره و اگر چنین معجزه‌ای وجود داره در اون تو چرا تا کنون عملی نشده.
رادیو فردا دیدگاه روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، را نیز در این باره جویا شده است.
یکی از مهمترین وعده های این 7 نامزد افزایش تولید و اشتغال زایی در حوزه اقتصاد است. مثلا ابراهیم رئیسی وعده ایجاد 1 میلیون شغل رو داده و این وعده از سوی حسن روحانی هم مطرح شده بود قبلا که میخواست دولت رو تشکیل بده، که خب حتی با وجود درآمدهای ارزی پسا برجام هم دولت تدبیر و امید نتونست این وعده رو برای حتی 1 سال عملی بکنه. از سوی دیگه اشتغال زایی نیازمند رشد اقتصادی هستش و رشد اقتصادی هم نیازمند افزایش ارزش سرمایه گذاریه و اقتصاد ایران به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجیه و در چنین شرایطی مشخص نیست که وقتی تحریم هست اقتصاد ایران و در لیست سیاه FATF الان قرار داره و در شرایطی که جمهوری اسلامی به خاطر ایدئولوژیش نمیتونه روابط سازنده اقتصادی و سیاسی رو با اکثر کشورهای توسعه یافته برقرار بکنه، چطور چنین وعده‌ای داره مطرح میشه؟ اونم از سوی برخی از نامزدانی که اساسا مخالف روابط سازنده و پیشرو هستن با کشورهای مثل آمریکا. یا مثلا محسن رضایی که داره تحصیلات اقتصاد هم هست، یه وعده عجیبی داده که گفته میخواد ریال ایران رو پرقدرت‌ترین پول منطقه بکنه و جالبه که در خاورمیانه نه تنها پول ایران بی ارزش‌ترین پول هاست، بلکه یک ریال عمان برابر 2.5 دلار و یک دینار کویت برابر 3.5 دلار هست. یعنی ایشون بر اساس چه معادله‌ای تصور کرده که میتونه طی 4 سال عمر دولتش ارزش ریال رو بیش از ارزش حتی دینار کویت و ریال عمان کنه؟ یا قاضی زاده هاشمی میگه که طی 3 روز مشکل بورس رو حل میکنه. یعنی ایشون از مافیاهای در هم پیچیده‌ای که بازی تو در تویی رو در بازار بورس دارن و با یه صف خرید یا فروش بازار رو سبز و قرمز میکنن خبر نداره، یا اینکه واقعا فکر میکنه طی 3 روز میتونه یک فسادزایی از بازار سرمایه انجام بده و اساسا چنین چیزی طی 72 ساعت امکان پذیر هستش؟
به گزارش روزنامه همشهری، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هفته گذشته در گزارشی از شعارهای انتخاباتی بر مبنا و محور معیشت شهروندان که می‌تواند به بروز پوپولیسم دامن بزند انتقاد کرد. در این گزارش آمده است که نرخ تورم خوراکی‌ها در سال گذشته رکوردی 70% داشته و اشاره شده که شورای عالی کار می‌گوید سبد هزینه‌های اساسی یک خانوار 4 نفره حداقل 6,800,000 تومان است. همشهری بخشی از این گزارش را عیناً منتشر کرده که در آن آمده برخی دیدگاه‌های عوام فریبانه خود را در قالب راه حل‌های اصلاحی عرضه می‌کنند. برای جامعه‌ای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است، ایده‌های سهل الوصول، زود بازده و میانبری بسیار جذاب است. اما به نوشته این گزارش، واقعیت امر این است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت و دیر بازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست‌گذاری و اجراست. روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی:
به نظر میرسه مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف و گستردگی اعتراضات صنفی و گروهی در ایران به شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی در کشور سبب شده که وعده‌های اقتصادی محور اصلی تبلیغات نامزدها قرار بگیره، اما در همین حال وعده‌هایی که از سوی این 7 نامزد داده شده تا به الان بیشتر کلیگویی‌های آمیخته به پوپولیست هستش و با توجه به وضعیت شاخص‌ها و رکود تورمی عمیقی که در کشور هست، این وعده‌ها استکن برای 4 سال عمر یک دولت در جمهوری اسلامی غیر عملیاتی هستند.
یکی از این 7 نامزد رئیس جمهوری آینده ایران خواهد بود. حال باید چگونه چشم‌انداز اقتصادی را برای کشور متصور بود و تا چه حد وعده های امروز این رئیس جمهوری آینده در عمل محقق خواهد شد؟ حسن منصور، استاد اقتصاد:
ببینید، کاندیداها خود میدونند که امکانی برای درمان دردهای اقتصادی کشور ندارند. خود متوجه هستند که با این امکانات و با این چارچوبی که برای کار اونها تعیین شده است، کاری ازشون ساخته نخواهد بود. در نتیجه کلیگوهایی میکنم. از سوی دیگر این همه پول پاشی که همه این آقایون میخوان انجام بدن، یه مشکل وجود داره. نمیگویند که این پول را از کجا میخوان بیارن. اگر این پول فقط کاغذی نیست که چاپ میشود، بلکه ارزشی هست که در حساب تولید میشه، چگونه میخواهند این رو به عمل بیارن؟ یعنی بدون دادن منبع همه وعده های سرخرمن برای توزیع پول میدن. به این ترتیب با این وعده ها هیچ کدام از این آقایون چیزی در چنته ندارند و به نظر نمیرسد که هیچ اقدام مؤثری بتونن در وضعیت اقتصاد وجود دارد. پایان کلام، اگر قرار باشه که از مسائل عمده اقتصادی ایران فقط 5 تا رو نام ببریم، هیچ کدام از اون 5 تا در مجموعه بیانات این آقایون حضور ندارن.
وعده های انتخاباتی 7 نامزد در حالی است که همه وعده ها نیازمند تغییرات ساختاری عمیق اقتصادی در کشور است و بدون پشتوانه مالی و کسری سرسام‌آور بودجه، امکان وفای به عهد را برای هر 7 نفر عملاً غیر ممکن می کند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد. سپاسگزارم از همراهیتون. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با آخرین خبرها و گزارش‌ها رأس ساعت 7 شب به وقت ایران خواهید شنید. براتون روزی بسیار خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار و ایام به کام.